12 شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. در هر جایی که هستید، دقایقی است، در واقع ثانیه هایی است که وارد 25مین روز از ماه اسفند، آخرین ماه امسال، سال 1398 شدیم. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان خبرساز بوده. اما ابتدای اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را 611 تن و آمار کل مبتلایان به این ویروس را 12729 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور گفت در طول 24 ساعت گذشته 97 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون از مجموع افراد مبتلا به این ویروس 4339 تن بهبود یافتند. بر اساس آماری که رادیو فردا به دست آورده است، دست کم 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا تا کنون جان باختند. ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز شنبه اعلام کرد که در 11 استان کشور ترددها کنترل و محدودیت‌های جدیدی برای عبور و مرور اعمال خواهد شد. جزئیات این محدودیت‌ها هنوز از سوی این ستاد که جلسه خود را روز شنبه به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد اعلام نشده است. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در این جلسه پیشنهاد وزیر بهداشت برای کنترل تردد در 11 استان ایران را مفید ارزیابی کرد. تنها 3 روز پس از حمله تلافی جویانه آمریکا به گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق، ده‌ها راکت روز شنبه به پایگاه عطاجی، محل استقرار نیروهای آمریکایی و عراقی در شمال بغداد اصابت کرد. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق از زخمی شدن 2 پرسنل پدافند هوایی عراق در این حملات خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 23مین حمله راکتی در عراق از اوایل آبان ماه است که به محل استقرار نیروهای آمریکایی و دیپلمات‌ها اصابت کرده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما ایالات متحده این حملات را به شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی، گروه مورد حمایت ایران، نسبت می‌دهد. در واکنش به گزارش روزنامه واشنگتن پست از حفر خندق‌های بزرگ و غیرمعمول در گورستان بهشت معصومه قم برای دفن درگذشتگان بیماری کرونا، مدیر عامل این قبرستان این گزارش را شایعه خواند. با این حال او در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده است که قطعه ویژه‌ای برای دفن مردگان در این قبرستان با نام قطعه بحران وجود دارد که به گفته او از 4 سال پیش ساخته شده است. بنا به گفته این مسئول گورستان قم، این قطعه با هدف کنترل وضعیت میدانی بحران و در شرایطی که تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست بدهند ساخته شده است. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه با انتشار تصاویری ماهواره‌ای گزارش داده بود که وسعت این قبرهای دست جمعی به حدی زیاد است که از فضا نیز قابل مشاهده است. این روزنامه بر اساس این تصاویر ماهواره‌ای نتیجه گیری کرده بود که شمار قربانیان شهر قم بسیار بیشتر از آماری است که مقام‌های حکومت ایران اعلام کردند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها درباره خرید و فروش تسلیحات در عرصه بین‌المللی، عربستان سعودی بزرگترین خریدار اسلحه در جهان است. بر اساس همین گزارش‌ها، 12% از کل فروش اسلحه جهان به ارتش عربستان رسیده است. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری با انتشار گزارشی در این حال می‌گوید که آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین بزرگترین فروشندگان تسلیحات به کشورهای جهان بودند. بنابر همین گزارش، 53% از کل فروش تسلیحات آمریکا، 12% از جنگ‌افزارهای فرانسوی و 11% از تسلیحات روسی را عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه می‌خرند. بر اساس این تحقیق، اسرائیل 8مین صادرکننده اسلحه در جهان است.
خیلی مشکرم. همکارم حمید فاطمی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله نیمه شب امشب، آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در جهان، دولت‌ها چگونه به مبارزه با این ویروس رفتند؟ نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا میگویند مجدداً به پایگاه تاجی در بغداد حمله راکتی شده است. و تحلیل صحبت‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در رابطه با اقدامات ایران برای مبارزه با ویروس کرونا. امیدوارم در مجله نیمه شب در کمتر از نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها شنیدید از تدابیری که در ایران اندیشیده شده در رابطه با جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، اما در جهان دولت‌های دیگر چه کرده اند؟ در اروپا کشورها چه تمهیداتی اندیشیده اند تا شهروندان خود را در برابر این ویروس ایمن کنند و از اونها محافظت کنند؟ اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور و بشنویم از آخرین اقداماتی که کشورهای مختلف به ویژه در قاره اروپا برای مبارزه با ویروس کرونا انجام دادند.
سمیرا، فرانسه دستور تعطیلی تقریبا هر آنچه را که دنیا درباره اون کشور دوست داره، مانند برج ایفل، موزه لوور، کافه ها، رستوران ها و سینما ها را صادر کرده. فرانسه که دست کم 3600 مورد ابتلا رو ثبت کرده، تمام اجتماعات بیش از 100 تن رو ممنوع کرده، دستور تعطیلی همه مدارس رو داده و از شرکت ها خواسته بگذارن کارمندان یا کارگرانشون در خونه بمونن. فرانسه برنامه انتخابات سراسری شهرداری ها در روز یک شنبه امروز رو پیش برده، اما ملاحظات ویژه‌ای رو دستور داده برای نگه داشتن مردم در فاصله ایمن و نیز جهت ضد عفونی سطوح مکانها. تا کنون فرانسه 91 مورد مرگ داشته، بیش از 4400 مورد ابتلا طبق آخرین برآوردها. در بریتانیا در شمال فرانسه آمار مرگ نسبت به روز پیش تقریبا دو برابر شد و به 21 تن رسید و شمار مبتلایان هم به بیش از 1100 تن بالغ شد. ایرلند نیز 129 مورد تایید شده داشت و دو مورد مرگ. در ایتالیا، سمیرا، ضربه دیده ترین کشور اروپایی، موارد مرگ به بیش از 1440 مورد رسیده، با بیش از 21000 مورد ابتلا 175 مورد مرگ در همین 24 ساعت گذشته اضافه شده به آمار مرگ در اون کشور و نزدیک به 3500 مورد ابتلا. البته گفته میشه، گزارش‌های حاکیه که مردم اونچنان دستورات تعطیلی و در خونه موندن رو رعایت نکردن و در اماکن عمومی با هم دیدار میکنن.
بکتاش، به اروپا اشاره کردی، کشورهای مختلف، بریتانیا، ایرلند، فرانسه، ایتالیا، اما اگر نگاهی بیندازیم به آسیا، به کشور چین، میبینیم که به مرور داره قواعد سفت و سخت این کشور به شکل خیلی تدریجی کمتر میشه. چه جزئیات بیشتری از چین داری؟
درسته، در همین حال که اروپا اکنون کانون پاندمیک کووید 19، نام بیماری ویروس کرونا جدید ازش یاد میشه، چین که همین چند ماه پیش کانون شیوع ویروس کرونا جدید بود، به تحصیل اقدامات سفت و سختش در ضربه دیده ترین منطقه استان هوبی و شهر ووهان ادامه داده. تعداد موارد جدید در چین تدریجا کاهش داره میابه و به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین شیوع بیماری کووید 19 به طور چشمگیری کند شده در اون کشور پس از گزارش هزاران مورد جدید در روز. در همین یک ماه پیش در چین کمیسیون بهداشت ملی چین روز شنبه گفت که 13 مورد جدید مرگ در چین بوده و فقط 11 مورد جدید ابتلا که در میانشون کسانی بودند که به تازگی از کشورهای ویروس زده دیگه مثل ایتالیا وارد چین شدند. ووهان اینک تنها شهر استان هوبی در چینه که هنوز به عنوان خطر بالا تشخیص داده شده. شماری از شهرداری ها رفته رفته دارن حمل و نقل عمومی رو از سر میگیرن و مشاغل و مراکز بازرگانی بازگشوده میشن. در شانگهای گزارش حاکیه که پارک ها، موزه ها و گالری های هنری بازگشوده شدن.
بکتوش، اشاره کردی در ابتدای صحبتات به آمار مبتلایان در کشورهای مختلف اروپا، در سطح جهانی آمارها چه میگویند؟
کل موارد سمیرا اکنون نزدیک به 156,000 مورد در سطح جهان. موارد مرگ در سطح جهان بیش از 5,800 مورد بوده، یعنی بالغ بر 5,800 هم بر اثر بیماری کووید 19 جان باختن که میشه معادل 7% کل مبتلایان در سطح جهان. موارد بهبودی و مرخص شده بیش از 74,000 مورد بوده از میان اون کل 156,000 مورد که معادل 93%. بیش از 69,000 مورد معادل 92% خفیف یا ملایم و نزدیک به 6,000 مورد معادل 8% وضعیتشون جدی یا بحرانی گزارش شدن.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بکتوش خمسه‌پور بود با آخرین جزئیات و خبرها از شیوع ویروس کرونا در جهان و تدابیری که دولت‌ها اندیشیدند. اما از اون سو در ایران آیت الله خامنه‌ای درباره شیوع گسترده کرونا در ایران مدعی شده که قرائتی درباره حمله بیولوژیک وجود داره. در همین حال معاون وزیر بهداشت ایران نظریه جنگ بیولوژیک رو رد کرده و میگه طبق برآوردهایی که انجام داده وزارت بهداشت این ماجرا واقعیت نداره. بیشتر بشنوید در گزارشی از وحید پوراستاد.
معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه این نظریه که شیوع ویروس کرونا جنگ بیولوژیک است را رد کرد. رضا ملک‌زاده که شامگاه جمعه 23 اسفند در یک برنامه تلویزیونی درباره بحران کرونا در ایران سخن میگفت تاکید کرد خود آمریکا بیش از همه از این ویروس آسیب خواهد دید. صدای رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت:
واقعا برآوردهایی که ما داریم اینه که نه، واقعا این یک واقعیتی بود. ما در حقیقت اپیدمی‌های دیگه هم داشتیم، چه در سال‌های مثلا توی 20 سال گذشته و چه در گذشته‌های دور. و این که آیا این یک جنگ بیولوژیک بوده، شما خواهید دید که الان خود امریکا بیشتر از همه از این ویروس آسیب خواهد دید. شاید یکی از کشورهایی که از همه کشورها شفافتر اعلام کرده تعداد مبتلایان و مرگ رو واقعا ایران بوده. شما ببینید کشورهای همسایه ما ترکیه، من مطمئنم که تو خیلی از کشورها این هست، منتها حالا به هر دلیلی افراد اعلام نکردن یا اونو مخفی میکنن. در امریکا هم همینجوره، در اروپا هست. شما وضعیت ایتالیا رو میبینید، کره جنوبی رو میبینید. واقعا این خیلی بعیده که یک جنگ بیولوژیک باشه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه مدعی شده بود قرائنی درباره حمله بیولوژیک وجود دارد و خواستار تشکیل یک قرارگاه از سوی نیروهای مسلح برای مقابله با شیوع کرونا شد. با این وجود محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست خبری خود اشاره به جنگ یا دفاع بیولوژیکی نکرد و تنها گفت انتظار رهبر جمهوری اسلامی این بوده که راه‌های اساسی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری اتخاذ شود. صدای محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران:
ظرف یک هفته تا 10 روز آینده کل ملت ایران یک بار از طریق فضای مجازی و تماس تلفنی و در صورت ضرورت بسیار اندک با مراجعه مورد رصد قرار بگیرند و افراد مشکوک به بیماری کاملا مشخص بشن. از جمله تصمیمات دیگر این بود که کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت قطع کردن فروشگاه ها، خیابان ها، جاده ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ظرف.
قبل از رهبر جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز 15 اسفند گفته بود که شاید کرونا محصول تهاجم بیولوژیکی آمریکا باشد. این قبیل گفته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مواجه شد که روز جمعه در یک توییت به طرح نظریه جنگ بیولوژیکی از طرف رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد و از آیت الله خامنه‌ای خواست تا به مردم ایران حقیقت را بگوید و توضیح دهد چگونه ویروس کرونا از ووهان در چین به ایران رسید. کامران عیازی، پزشک در ترکیه:
این صحبت‌هایی که این جنگ بیولوژیک هست برآمده از یک دیدگاه ایدئولوژیک هست که همه چیز رو در جمهوری اسلامی هر مواجهه‌ای با جهان رو مواجهه جنگی میدونه، چه از نظر اقتصادش باشه، چه از نظر فرهنگش باشه و چه الان از نظر مسائل پزشکی و درمانی. این یه پدیده بیولوژیک هست که در خیلی از کشورهای جهان گسترش پیدا کرده و کاملا حرف بی‌پایه و اساسی هست از نظر علمی. ببینید، ما اگر به نقطه شروع این قضیه برگردیم که مصادف میشد با راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات دوم اسفند، در اونجا متوجه میشیم که اون دیدگاه امنیتی بوده که در نهایت به بروز چنین فاجعه‌ای در این ابعاد کمک کرده، وگرنه اگر در همون روزهای اولیه که موارد اولیه کرونا تشخیص داده شد، اگر پنهانکاری و سرپوشگذاری نبود و اگر اقدامات تأمینی مناسبی در مورد کیس‌هایی که توی قم مشاهده شده بود و یا هم در مورد پرواز هواپیمای ماهان اگر اقدامات مناسب انجام می شد، که من احتمال می دم که از سوی مسئولین بهداشتی کشور همین هشدارها داده شده، ولی طبعا در نهادهای مثل شورای امنیت ملی و بیت رهبری و اینها این مسئله دستور داده شده که سرپوش گذاشته بشه تا اون موارد سیاسی با مشکل مواجه نشه.
رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه در گفتگوی تلویزیونی بر این نکته هم تاکید کرده بود که بنابر ملاحظاتی مقام‌های حکومت مرزهای هوایی با چین را به موقع نبستند. آقای ملکزاده همچنین گفت پیش از اعلام ورود ویروس کرونا به ایران، بیماری تنفسی به خصوص در قم و در برخی شهرهای دیگر داشته ایم و همه آنها را به حساب آنفولانزا گذاشته ایم. او همچنین گفت باید قطعاً هوشیارانه عمل می‌کردیم و قدری تأخیر در اعلام داشتیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید، اما اجازه بدید در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای مسئولین بی‌مسئولیت، واقعا خجالت، بابا خجاییش خجالته، از رئیس علوم پزشکی عراق استان مرکزی گرفته، وزیر کشور گرفته، همه آقایون 24 به اصطلاح بهمن ماه این ویروس توی مملکت قلبش آماده بوده چند روز جلوتر. خود وزیر بهداشت درمان خبر داشت، چرا اعلام نکرد؟ اعلام کرده میگه نه اصلا خبری نبوده. نکنید آقا، خجالته. حالا که گندش در آمده بابا خجالت بکشید. وزیر کشور میگه نبوده، همچه چیزی نیست، ویروس کرونا نیست. پس این پروازه ماهان از مغول رو خونه عمه ما آماده میرفته چین رو برمیگشه. خجالت از این مردم ایران خجالت بکشی بابا، یه روزی هم باید جواب بدی به قول قدیمی هم گن. خدا داد مردم ایران برسه.
درود بیکران بر پرستاران و پزشکان قهرمان و درود بر مردمان آگاه ایران که با قرنطینه خود با همه سختی ها و رنج ها آگاهانه سازگار شدند و می شوند. درود بی نهایت، درود بی پایان.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است که طی ساعات آتی روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها و جاده ها به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام خواهد شد. نظرت مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی رو بشنوید در این رابطه.
اتفاقی که افتاده، یعنی حکم پنجشنبه رهبری نظام به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و مصاحبه جمعه سرلشکر باقری در واقع آغاز برخورد نظامی با کرونا است، یک کودتای بهداشتیش، یک حکومت نظامی موقت هست، نه به معنای منفیش، به معنای اینکه ممکن هست بالقوه البته کشور رو از بحرانی محتوم نجات بده یا عمق بحران رو کم بکنه. منتها یادتون باشه سرلشکر باقری خیلی در حرفاش تاکید کرده که این تصمیمات ملی خواهیم گرفت، این تصمیمات ملی است. منطقا این بخش حرفای او درست نیست، این تصمیمات ملی نمیتونه اتخاذ بشه، به این خاطر که حداقل از آقای روحانی در یک هفته اخیر شما روز چهارشنبه شنیدید که او گفت در جلسه شورای عالی کرونا بخش اعظم مقامات نظرشون این بوده که قرنطینه شهرها جواب نمیده، خیلی نظرشون بوده در اجرا ما دچار مشکل هستیم و غیره. مسئله این هست که مقامات جمهوری اسلامی هم در رویکرد به بحران مشکل دارن، یعنی یه عده میگن قرنطینه بشه، یه عده میگن نشود، یه عده میگن شنبه عادی بشه، یه عده میگن شنبه تعطیل بشه، هم در عمل ناهماهنگی دارن، یعنی ستاد فرمان اجرایی امام یه کار میکنه، ارتش یه کار میکنه، سپاه یه کار میکنه، دولت یه چیزی، و هم ناهماهنگی در آمار و گزارش دادن واقعیت دارن. بنابراین چیزی به معنای علمی و منطقیش قرار نیست عوض بشه، یک شب بهشت بشه، منتها احتمالاً با ضرب و زور دستور و تحکم میتونن شهرها رو خالی بکنن و احتمالاً با ضرب و زور شمشیر نظامی میتونن احتمالاً روند رو به گسترش سرایت رو تا حدی کنترل بکنن. تصمیم روز پنجشنبه آقای خامنه ای و این مصاحبه به معنی این هست که دولت دیگه در حاشیه رفته، به معنی این هست که دست بالا رو عملا نیروهای مسلح دارن. ببینید این بحث برخورد نظامی با بحران رو از 10 روز پیش ما داریم تک و توک از مقامات میشنویم. معروف‌ترین کسی هم که مطرح کرد آقای مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و نایب رئیس فعلی مجلس هست، که گفت اگر برخورد نظامی نکنن و نظامی‌ها وسط نیان، پیش بینی کرد مملکت به هم خواهد ریخت و او دولت رو متهم کرد که مسئله رو شوخی گرفته. ظرف یک هفته اخیر دورنما بسیار تیر و تار شده بود، تعداد کشته‌ها همینطور داشت میرفت بالا و داره میره بالا و حکومت در عمل فقط جلوی اطلاع رسانی رو گرفته بود. ضمن اینکه در محافل تخصصی بحث فروپاشی احتمال سیستم درمانی به صورت جدی مطرح شده بود، به این معنا که پزشکان و پرستارانی که در نامه مجمع نمایندگان گیلان به رئیس مجلس آمده بود که برخیشون الان ترک کار کردن و برخیشون خودشون هم گرفتارن، اینها الان دارن بار سنگین رو تحمل میکنن و اگه قرار باشه پیک بیماری اردیبهشت باشه احتمالاً رها خواهند کرد، خسته میشن دیگه نمیتونن ادامه بدن. به این معنا ورود ستاد کل نیروهای مسلح، همچنان که در حرفهای سرلشکر باقری هم میبینید که میگه ما نیروهای بسیجی رو داریم وارد میکنیم، نیروهای بازنشسته رو میخوایم وارد کنیم، اگه لازم باشه آموزش فشرده خواهیم داد، به معنی این هست که ابتکار عمل دیگه از دولت گرفته میشه یا شاید بخشهای مدنیش خواهد بود، به معنی این هست که نیروهای نظامی بازیگر اصلی خواهند بود. بد هم نیست به این خاطر که اصل پول کشور، اصل قدرت کشور دست آقای خامنه ای، ستاد اجرایی فرمان امام، دست تولیت های او آقای محمد سعیدی، اینها بود تا الان اینها مانع شده بودند. حالا بگذارید مسئولیت گردن خودش باشه، حداقل بدونیم رئیس این کار کیست و از کی باید توضیح بخوایم.
نظرات مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی. اما امروز اعلام شد که مجدداً به پایگاه تاجی در شمال بغداد حمله راکتی شده. ساعتی پیش با علی سردزاده کارشناس مسائل منطقه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم دلیل این حملات پیاپی چیست؟
واقعیت این است که ظاهراً گروه‌هایی هستند که میخوان مسئله امنیت عراق و مسئله برخورد عراق با آمریکا رو تشدید بکنن. امروز حمله‌ای که به پایگاه تاجی شد یک خصوصیاتی داشت که با حملات گذشته تفاوت داره. اولا این که در روز انجام شد، این در ساعت 11 صبح. دوم این که به نیروهای عراقی که در این پایگاه هم وجود دارن حمله شد. به همین علت فرمانده کل ارتش عراق بلافاصله اعلامیه داد و گفت کسانی هستند که میخواهند امنیت عراق رو به اصطلاح در هم بریزن در این بحرانی که در عراق درش قرار داره. شما میدونید که عراق موفق نمیشه نخست وزیر جدید اعلام بکنه و بعد اعلام کرد که ما حتما کسانی رو که پشت این حملات هستن دستگیر خواهیم کرد. ظاهرا یک گاراژی در یک منطقه‌ای در بغداد هم پیدا شده که محل به اصطلاح شلیک این موشک‌ها بوده. ظاهرا کسانی هستند که میخوان به اصطلاح حملات ایران، حملات عراق و رابطه عراق رو با آمریکا بحرانی تر بکنن و نیروهای آمریکایی هم، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق هم اعلامیه داده که ما میدانیم که کسانی هستند که میخوان دست به چنین کاری بزنن ولی من غیر مستقیم ایران رو هم مسئول دانستن.
آقای سعدزاده، اشاره میکنید به اینکه این حمله تفاوت داشت و حمله غیرعادی بود از این منظر که به عنوان مثال در طول روز انجام شد، حمله مشابه همیشه در شب بود. آیا این تفاوت ها باعث میشه که فکر بکنیم گروه های دیگری به عنوان مثال بجز کتایب حزب الله پشت این حمله بودند؟
امکان داره که کسانی هستند که واقعا میخوان، حالا این چه کسانی هستند میتوانیم حسی به گمان زنی هایی بپردازیم که مایل هستند که تنش بین ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق بالا بگیره. امروز هم وزارت امور خارجه ایران حافظ منافع آمریکا در تهران، یعنی سفارت سوئیس رو به وزارت امور خارجه فراخوان و اعتراض کرد که آمریکایی ها من غیر مستقیم گفتن که ممکن است که ایران پشت این حملات باشه. به هر حال داره اوضاع یک جوری تنظیم میشه که سطح تنش بین ایران و آمریکا بالا بگیره، در این که فعلا احساس میشه که نه آمریکا و نه ایران خواهان به اصطلاح یک درگیری مستقیم هستند. خبرگزاری های کشورهای عربی اعلام کردند که دو تا ناو هواپیما برای آمریکایی هم به منطقه وارد شده. اینی که داره مسئله به شرایط حادی میرسه.
آقای سرزاده، اشاره کردید که به گمان زنی هایی که چه کسانی ممکنه پشت این حملات باشن، توضیح بیشتری میدید در این رابطه؟
احتمال داره که این فرمانده ارتش آمریکا یک مسئله ای رو پریروز اعلام کرد و گفتش که ایران به خاطر بحران‌هایی که داره، از بحران کرونا، بحران اقتصادی و این به اصطلاح محاصره اقتصادی سیاسی که هست، بعید نیست نیروهایی در ایران هستن که بیمیل نیستن که به اصطلاح با بالا گرفتن تشدید یا با بالا بردن تنش‌ها با آمریکا به اصطلاح یک فرافکنی بکنن از مشکلاتی که در درون مملکت دارن. این که حالا تا چه حد به اصطلاح این فرمانده آمریکایی واقعیت رو میگه مسئله دیگری است، ولی گمان زنی های دیگری هم هست، کسانی هم هستند که معتقدن که مخالف ایران هستند و میگن که بعید نیست که میخوان به درست در این شرایط ایران رو با یک تنش بزرگی با آمریکا به انجام بدن. به هر حال میشود گمان زد که هم در درون ایران و هم در بیرون از ایران کسانی هستند که بیمیل نیستند تنش‌های ایران و آمریکا بالا بگیره.
گفتگو با علی سرزاده، کارشناس مسائل منطقه رو میشنیدید. اما در ادامه تازه‌ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
رقابت‌های ورزشی جهان همچنان تحت تأثیر گستردگی بیماری کرونا قرار دارد و تقریباً بیشتر مسابقات انتخابی المپیک و جهانی لغو شده. در تازه‌ترین خبرها در این زمینه، در ایران سفارت کرواسی در تهران از رادوشویش دروازه‌بان کروات تیم پرسپولیس خواست تا به دلیل شرایط خاص ایران در ارتباط با ویروس کرونا هر چه زودتر از این کشور خارج شود. رادوشویچ دو روز پیش از مسئولان باشگاه پرسپولیس در مورد عدم پرداخت به موقع مطالباتش و تعیین نکردن بلیط بازگشت به کشورش انتقاد کرده بود. مسابقات جام جهانی ژیمناستیک در جمهوری آذربایجان به طور غیرمنتظره در میانه راه لغو شد. در این مسابقات که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک هم محسوب میشد، سعید رضا کیخا عضو تیم ملی ژیمناستیک ایران در بخش خرک حلقه به فینال رسیده بود و قرار بود روز یکشنبه در دور فینال شرکت کند. فدراسیون جهانی ژیمناستیک روز شنبه اعلام کرد به دنبال تصمیم دولت جمهوری آذربایجان مبنی بر جلوگیری از تجمعات گسترده در این کشور، به مدت یک ماه مرحله فینال جام جهانی ژیمناستیک باکو لغو شده. در ورزش جهان در ایتالیا چند بازیکن در تیم‌های فوتبال سامپدوریا، فیورنتینا و یوونتوس به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا در قرنطینه تحت نظر پزشک قرار گرفتند. مسابقه معتبر دوی ماراتون لندن هم که قرار بود 26 آوریل برگزار شود، به دلیل گستردگی ویروس کرونا در برخی نقاط این شهر با چند ماه تأخیر برگزار می شود. فدراسیون جهانی فوتبال هم به کشورهای عضو فیفا اطلاع داده تمامی اردوهای خود را برای بازی‌های دوستانه و تدارکاتی در دو ماه مارس و آوریل لغو کنند. و علارغم تاکید مسئولان ورزش کشور ژاپن مبنی بر انجام شدن سر موقع بازی‌های المپیک 2020 توکیو، به گفته کارشناسان در صورتی که شیوع کرونا در جهان کنترل نشود، بازی‌های المپیک حتما به تعویق خواهد افتاد. و به دنبال استعفای هفته گذشته محمد حسن انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، روز شنبه هم علی فتح‌الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال، از سمت خود کنارگیری کرد. فتح‌الله زاده 16 روز پیش حکم سرپرستی خود را از وزیر ورزش و جوانان دریافت کرده بود. اصلی ترین دلیل کنارگیری مسئولان پرسپولیس استقلال بدهی مالی کلان آنهاست و هر دو باشگاه طبق احکام فیفا به پرداخت $10,000 به بازیکنان و مربیان خارجی سابق خود محکوم شده اند.
تازه ترین اخبار ورزشی رو میشنیدید از فریبرز غریب. به پایان مجله نیمه شب امروز میرسیم. دقایقی است که وارد یک شنبه 25 اسفند شدیم. من از شما خداحافظی میکنم، اما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در برنامه دریچه این هفته ادامه ابراز نگرانی ها نسبت به وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا در ایران، اعتصاب قضای 11 زندانی سیاسی کرد در زندان های مختلف و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به وضعیت زندان‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار آزادی زندانیان هستند. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از جمهوری اسلامی خواست شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را هر چه زودتر آزاد کند، در شرایطی که ابراز نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در زندان ها افزایش می یابد. شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران زندانی اند، از جمله سیامک نمازی، نازنین زاغری، فریبا عادل‌خواه و احمد رضا جلالی. درخواست آزادی زندانیان هفته پیش توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم مطرح شد. جاوید رحمان از مقام‌های ایران خواسته با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران همه زندانیان را به طور موقت آزاد کنند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ می‌گوید:
آقای جاوید رحمان در مورد بیماری کرونا گفتند که به نظر میاد که حکومت کمکاری کردند. ایشون به همین نکته اشاره کردند که از یک طرف خب انتقاد کردن از اینکه حکومت ایران برای فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر اقدام علیه امنیت نظام استفاده میکنه و به حبس‌های طولانی مدت محکومشون کرده و اشاره هم کردن که این مرخصی‌ها شامل این زندانیان نمیشه، چون که اکثر فعالین مدنی و وکلا و مدافعان حقوق بشر به احکام سنگین‌تری از 5 سال محکوم شدند و این رو خب یکی از نمونه‌های نقض حقوق بشر در ایران نام بردند.
در این شرایط شماری از فعالان مدنی، وکلا، فعالان حقوق زنان و فعالان محیط زیست همچنان در زندان‌ها به سر می‌برند و خانواده‌هایشان نگران وضعیت آنانند. افرادی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی و امیر سالار داوودی، وکلای دادگستری، نرگس محمدی، فرهاد میسمی و آتنا دائمی، فعالان مدنی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، فعالان حقوق معلمان و تعدادی از فعالان حقوق زنان، از جمله یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، سبوکرد افشاری و مادرش راحله احمدی. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره نگرانی ها از وضعیت زندانیان در ایران میگوید:
چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و همچنان زندان‌های این حکومت در شرایط غیر بهداشتی و غیر استاندارد هست و همواره نگرانی و اضطراب وجود دارد که زندانیان در زندان‌هایی که از نظر بهداشتی و تأمین درمانی به لحاظ استاندارد نرسید در خطر باشند. با توجه به گسترش و شیوع سریع این ویروس در ایران، این نگرانی از سمت زندانیان و خانواده اون ها به وجود آمده که اگر یک فردی دچار ویروس کرونا باشد در زندان حضور پیدا کند، این کشدار دست جمعی برای زندانی دیگر خواهد بود. و از سوی دیگر با توجه به این که خانواده زندانیان برای ملاقات هفتگی می روند، تجمعی که در زندان ها وجود داره، با توجه به این که فضای بسته هم در اونجا هست، احتمال این هستش که خانواده ها هم تحت این خطر بیماری به وجود بیان و ویروس کرونا را مبتلا بشن. باید به این نکته توجه داشت که حکومت جمهوری اسلامی میزانی که باید به زندان ها بپردازه تا حالا نپرداخته و در این 4 دهه زندان رو یک تبعیدگاه و یک محلی فراتر از مجازات قانونی قرار داده و به نوعی در تحقیر زندانیان همواره دست داشته. زندانیانی که در شرایط عادی در زندان ها دچار بیماری می شدن به درمانگاه های مجهز منتقل نمی شدن و یا به بیمارستان منتقل نمی شدن و یا در نیمه درمان اونها به زندان منتقل می شدن. در نتیجه با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و بی توجهی نظام جمهوری اسلامی به زندانیان، این نگرانی وجود داره که یک کشدار دست جمعی در خصوص زندانیان در زندان های نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاد. در نتیجه ما به عنوان فعالین حقوق بشر نگران این هستیم که شرایط هر روز برای زندانیان وخیم‌تر بشه.
با وجود وعده‌های مسئولین قوه قضاییه ایران مبنی بر آزادی یا اعطای مرخصی به حدود 70,000 زندانی، طی روزهای گذشته تنها تعداد کمی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به مرخصی اعزام شدند. هنگام شهیدی روزنامه نگار یکی از این افراد است که تا 17 فروردین به مرخصی آمده. این روزنامه نگار از تیر ماه سال 97 زندانی است و به اتهام‌های امنیتی به تحمل 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. واحد خلوصی، فعال مدنی و از بهائیان محروم از تحصیل هم پس از 4 سال و نیم تحمل زندان برای نخستین بار به مرخصی اعزام شد. او که به 5 سال زندان محکوم شده، از سال 94 در زندان رجای شهر زندانی است. محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان، هم به مرخصی اعزام شد. و شادمان بنی بشر، فعال محیط زیست در سنندج، هم به قید وثیقه آزاد شد. او از 24 بهمن ماه به علتی نامعلوم در بازداشت بود. پیشتر هم چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به مرخصی اعزام شدند، از جمله شهناز اکملی، ندا ناجی، مسعود کاظمی، پروین محمدی و عبدالرضا کوهپایه. اما تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در زندان به سر می‌برند و از مرخصی یا آزادی مشروط محرومند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، یکی از زندانیان است که خانواده‌اش با توجه به بیماری او نگران سلامتش هستند. عزرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، هفته پیش در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، قوه قضاییه را مسئول جان دخترش دانست. او با اشاره به اینکه نرگس محمدی در زندان زنجان در کنار زندانیانی با جرایم عادی نگهداری می شود، در نامش نوشته که این زندان از نظر بهداشتی شرایط بدی دارد و فرزندش با توجه به بیماری آمبولی ریه و جراحی هایی که داشته وضعیتش نگران کننده است. با وجود نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در زندان های ایران، اما بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، روز پنجشنبه بازداشت شد. او در روزهای گذشته انتقادهایی از نحوه برخورد مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با کنترل ویروس کرونا مطرح کرده و افرادی را که با قرنطینه قم مخالفت کردند دشمن مردم ایران نامیده بود. مهدی حاجتی پیشتر در خرداد امسال هم به دلیل توییت دیگری در حمایت از دو شهروند بهایی بازداشت شده 8 ماه زندانی بود و بهمن ماه امسال با وثیقه از زندان آزاد شده بود. محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان هم روز چهارشنبه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او هم طی روزهای گذشته با نوشتن مطالبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام انتقادهایی را درباره نحوه برخورد مسئولین با شیوع ویروس کرونا مطرح کرده و از بالا بودن تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در استان گیلان خبر داده بود. شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ساکن آمریکا، درباره بازداشت این منتقدان میگوید:
یکی از حقوق انسان ها در واقع حق دسترسی به حقیقت هست و چیزی که مشاهده هستیم اینه که در جمهوری اسلامی شهروندان نه تنها از حقیقت محروم میشن و حکومت به اونها دروغ میگه، بلکه افرادی هم که قصد دارن که به مردم واقعیت رو بگن اونها هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن و بازداشت میشن، مثل آقای حاجتی در شیراز و محمد مختاری کاپیتان تیم داماش. و قبلا هم چند هفته قبلا شاهد بودیم که در بندر انزلی میشه که چند نفر بازداشت کردن و همچنین در کردستان در چهار استان ایران اگه درست خاطرم باشه چند نفر بازداشت شدن به خاطر خبررسانی.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان 11 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی کرد در زندان‌های مختلف دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس این گزارش رضا اسماعیلی، کیوان زاره، امید سعیدی، سیامک اشرفی، کیوان رشوزاده، کامران قاسمی، کامران درویشی و ایرج صوفی محمد در زندان مرکزی ارومیه، مصطفی سبزی در زندان خوی و پروین ادوایی و فریده ویسی در زندان زنان سنندج در اعتصاب قضا به سر میبرند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، بیشتر میگوید:
در حال حاضر 11 زندانی سیاسی و عقیدتی کرد در زندانهای ارومیه، خوی و سنندج در اعتصاب قضا به سر میبرند. کامران درویشی، سیامک اشرافی، کامران قاسمی، کیوان رشوزاده، امید سعیدی، کیوان زاره و رضا اسماعیلی از روز سوم اسفند ماه با درخواست اختصاص اتاقی مجزا به زندانیان سیاسی در بند جوانان زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زدند. اما نه تنها این درخواست اونها مورد رسیدگی مسئولان زندان قرار نگرفته، بلکه همون فردای روز اعتصاب به تحریک مسئولان زندان، زندانیان اعتصابی مورد ضرب و شتم چند نفر از زندانیان دیگر قرار گرفتند و بعد از اون کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و کامران درویشی به اتهام اغتشاش به دستور امیر سهرابی رئیس زندان به سلولهای انفرادی در قرنطینه این بند منتقل شدند. وضعیت جسمی این ستن به خصوص نامناسب گزارش شده در نتیجه اعتصاب قضا. همچنین مصطفی سبزی، زندانی سیاسی کرد در زندان خوی، در اعتراض به عدم درخواستش برای انتقال به زندان ماکو که در واقع شهر محل سکونت خانوادش هست و همچنین محرومیت از حق مرخصی، از 12 اسفند ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ایرج صوفی محمد، شهروند کرد اهل مهاباد که از حدود 6 ماه پیش بازداشت شده و در زندان ارومیه نگهداری میشه، هم در اعتراض به تداوم بازداشت موقت خودش از 20 اسفند ماه در اعتصاب قضا به سر میبره. در آخرین موارد پروین ادوایی، فعال زن زندانی که دوران محکومیت 2 ساله خودش رو در زندان سنندج میگذرانه، در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با حق مرخصیش اعتصاب قضا کرده. همزمان فریده ویسی که 2 ماه پیش بازداشت شده، در اعتراض به تداوم بازداشت موقتش دست به اعتصاب قضا زده.
و چند خبر دیگر. سیروان رحیمی، فعال محیط زیست، ساکن شهرستان دهگلان، در دادگاه انقلاب سنندج به تحمل 13 ماه زندان محکوم شد. اتهام او ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. شهرام کاظمیان، فعال مدنی در ارومیه، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام او عضویت در گروه‌های معاند عنوان شده است. و اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز، به 2 سال دیگر زندان محکوم شد. دستگاه قضایی ایران اتهام او را عضویت در گروه‌های معاند نظام وابسته به جریان مسیحیت عنوان کرده است. اتهامی که اغلب برای پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران عنوان می‌شود. این شهروند مسیحی 64 ساله پیشتر هم به اتهام توهین به مقدسات به 3 سال زندان محکوم شده بود. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهی شما با این برنامه دریچه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.